بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 277، 28/7/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به عمل مطلق پرداختیم. در دو بخش، یکی اینکه چگونه کسب میشه این عمل مطلق، کسب دل میشه و در دل میشه، توضیح دادیم، و یه بخش هم در مورد گستره این عمل مطلق توضیح دادیم گذشتیم. بعد رسیدیم بخش سوم به تقسیم دوگانه ایمان و عمل، یعنی به تعبیر این عمل مطلق تقسیم میشه به اعتقاد و عمل. اعتقاد و عمل که گفته شد، ما اون بخش اعتقادش رو دو بحثای ایمانی که داشتیم دو سال پیش اونجا بود، ولی بحث عمل خاص رو شروع کردیم. اون هم سعی میکنیم نوعا بحثایی که فضای سلوکی داره رو بیشتر مطرح کنه. یکی از اون بحثایی که در مورد این عمل دوگانه بود، این به اصطلاح دوگانه یه عمل مطلق بود، که یکی شد اعتقادی که عمل، نسبت این دو رو بررسی کردیم، گفتیم تمام شد، رسیدیم به بحث روح عمل. روح عمل یعنی روح عمل خاص، یعنی صحبت عمل خاص رو داریم میکنیم. این عمل خاص به اصطلاح روحش چیه، و اونم گفتیم این بحث به این دلیل پیش میاد که اساسا امتیاز اعمال، شدت و ضعف اعمال به روحشه عمدتاً. این بحث و بحث روح عمل هم جزء بحث‌های باطنیه، یعنی جزء بحث‌هایی است که فضای سلوکی داره، یعنی به باطن عمل با توجه کرد. خب عمل خاصی که داریم، مثلا نمازی که می‌خونیم، مثلا روزه‌ای که می‌گیریم، مثلا انفاقی که می‌کنیم، مثلا خوش اخلاقی که داریم، مثلا بد اخلاقی که هر چی هست، اینا رو میگن عمل خاص. این عمل خاص به امور امتیاز پیدا می‌کنه، یکی به معرفت، یکی به صدق و صفای در عمل، یکی هم به اصطلاح اخلاص. این سه رو گفتیم. اول داشتیم معرفت رو توضیح میدیم. در معرفت هم بایستی که تا کنون گفتیم به صورت اشاره کنم، در معرفت گفتیم حتی معرفت اصولی به شرطی که در دل بنشیند کافیست برای این بحث ما، اثر داره در عمل، توضیح دادیم. لذا عالم اگر با اون چی که معتقد هست، با اون چی که در ذهن داره معتقد باشه در دل و در عملش، صحنه عملش بیاد، عملش رو برتر بکنه، توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم بالاتر از این علم حصولی القای قلبیه، اون القای قلبی رو هم توضیح دادیم. القای قلبی اساسا از اول معرفت نشسته در دل، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به شهود، گفتیم شهود دیگه نوع عالی معرفتی است که در دل می نشیند. و نوعا انبیا، ائمه معصومه، اینا از این سنخند. و داشتیم این بحث رو ادامه میدادیم. من بعضی از مطالب رو از در باب انبیا گفتم، معرفت شهودی رو توضیح دادم و چگونه در صحنه عمل حاضر میشه و عمل رو چقدر بالا میبره، اینا رو توضیح دادم. حالا رسیدیم به چند تا تعبیری که تو متن دینی بود توی زمینه. یکیش بصیرت بود، گفتم این مثلا این بیانی که در سوره یوسف آیه 108 آمده، قول هاذه سبیلی، ای رسول الله بگو هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت و من اتبعنی. علی بصیرت، بصیرت یک نوع پرتو افکنی در دل عمل، کاری که انجام میده، دعوت به سمت خدا میکنه، کار داره انجام میده، اما کار با بصیرت، دقت میکنه، کار با بصیرت، عمل با بصیرت. ادبیات بصیرت که آمده یعنی معرفت. آن هم تو بصیرت یک نکته هست، بصیرت بی تحیر، بصیرت اون معرفت بی تحیره، بصیرت اون معرفت بی تحیره. رجوع کنید به بحثای منازل السائرین، اونجا که تو منازل داره به اصطلاح بصیرت رو عنوان یک منزل یاد میکنه، اونجا بصیرت توضیح میده معرفت بی تحیار، یعنی به حدی واضح که اصلا مشخصه که اینجوری، غیر این نیست که، یعنی معرفت داره، معرفتی که توش هیچ تحیر وجود نداره. اون گهگاهی یه چیز رو میدونیم اما زن و گمان و نمیدونم 90% و 95% و اینا که میگیم باز یعنی چی؟ یک نحوه هنوز محکم نشد. ولی بصیرت یعنی به اصطلاح اونقدر روشن و واضح معرفتی داره که دیگه توش هیچ به اصطلاح تحیری نمون. انبیا از این برخوردارن در صحنه عمل، در صحنه عمل این بصیرت حاضر، ادبیات بصیرت به نظرم خیلی راحت میشه در دلش، خیلی حرف در قرآن خودش عنوان داده، یعنی ادهی اصلا دعوت میکنه اما دعوت علا بصیرت نیست، دعوت میکنه اما قل هذه سبیل ادعو الى الله علی بصیرت، بصیرتی که توش هیچ گونه تغییر نیست، هیچ گونه معرفتی که هیچ گونه توش تغییر نیست، همه چیز روشن، اصلا مشخصه چیه، اصلا این راه چاه همه چی مشخصه، خودم دعوت میکنم، میدونم دارم چی کار میکنم، میدونم چه میکنم. خود اینم اتفاقا حالا همینجا حالا میدونم چه میکنم، چون بعضی رو من میبینم گاهی عمل میکنه دقیقا نمیدونه داره چی کار میکنه، اون فضا براش روشن نیست داره چی کار میکنه، کار انجام میده، بعضی از مسائل داره پیش میبره ولی برای خودش مشخص نیست. حالا بذارید مثال بزنم، ما الان من اعتقادم اینه بسیاری از اینه که تو جمهوری اسلامی هستن به عنوان مسئولین نمیدونم موقعیت جمهوری اسلامی در جهان چیه، اصلا یعنی چی؟ نه اینکه میدونه بالاخره انقلاب کردیم، یه تحولی تو جهان ایجاد کردیم، میدونه حتی اینا رو میدونه، ولی بهش بگی واقعا تهش نمیدونه این تحول در جهان ایجاد کردیم یعنی چی و چیه که مثلا انقدر بهش برد داده، این رو متوجه نیست دقیق مقانه، ولذا یه جای خلالی هم پیش میاد دیگه، تو خود اول هم سر ریز میکنه، یعنی از جای جدی نمیگیره، مثلا نمیدونه این قاعده ای که جمهوری اسلامی بنیاد نهاد چقدر اثر داره، مثلا متوجه نیست، نمیدونه چقدر اثر داره. من میگفت بعضی از اینها گرگاهی یه دوتا کلمه مثلا میان تو جهان یه جوری، بعد میان عجب اثری داره تو جهان، خودش هم متوجه نیست، گفت واقعا اینقدر اثر، حال بعضی اینا خیال میکنم خودشون اینا نیست، جمهوری اسلامی برد جمهوری اسلامی است. حالا اردم اینه، این رو ما میگیم به اصلا بصیرت، متوجه است که داره چی کار میکنه. ما الان خیلی هایی میبینیم تو سلوک هست اما نمیدونیم متوجه نیست داره چی کار میکنه، ما اینو میگیم بصیرت تو کارش نیست، نه یعنی در حد خودش بصیرت داره، من شده ضعف بصیرت هست انکار نمیکنم، ما قسم الان انکار این نیست که خیلی ها اصلا بصیرت، بصیرتشون کم میشه، اندک میشه، ولی بصیرت یعنی بدونه داره چی کار میکنه، بی تحیر و موقعیتش هم خوش تشخیص بده کجاست داره چی کار میکنه. ما الان خیلی ها رو میبینیم مثلا انفاق میکنه، دستگیری از مردم میکنه، دلسوزی میکنه، نمیدونم خوش اخلاقی تو خونه میکنه، همین کارها رو انجام میده، از دین شنیده خیلی خوب، این انکار نمیکنم، همینقدر من کم نمیدونم، یکی کسی همینقدر بدونه که این دین گفته و بالاخره باید اصلش این دین حق میگه و اجرا کنه، همینقدر کافیه، ولی یکی میدونه چرا حقانیت هست تو دل اینها، چرا اینجوریه، چرا باید خوش اخلاق بود، داریم چه میکنیم با خود، چه میکنیم با دیگران، چه میکنیم در نظام عالم، اینا اینجوری. بعضی ها که دقت هاشون بالا میره خیلی از زوایای پنهانی که توی همین عمل ظاهری که وجود داره برای ما مشخص است، برای او مشخص، و از دل او خیلی حرف بودم، میخوام اینو بگم، این ما میگه بصیرت واضح است، بی تحیر و بعد تمام فضا روشن کجایی، نوع عملی که اینجوری میشه مثلا بدونه دلسوزی برای چیست، اصلا اینو بدونه دلسوزیاش فرق میکنه، اصلا فرق میکنه، یعنی و میدونه که مثلا این دلسوزی با او داره چه میکنه و چجوری باید با این دلسوزی پیش بره، مثلا اینو ما میگیم بصیرت. مثلا این کار رو که برای خدا میکنه، اون حقیقتی که به عنوان حقیقت عالمه چه نسبتی با عملش داره، این عملی که من میکنم مال منه یا مال دیگریه، اینا رو متوجه بش. حالا بعضی ها مثلا تو کار مثلا اقتصادیه، تو کار مثلا تجارت، اینها مال رو مال خودش میده، ولی قرآن مال الله میدونه، روایات مال الله نه مال او، مثلا ببینید این نیست، ما
این یه وسیلت مخصوص اونجا میده، ولی کلا بدون اینکه مثلا این فعلش فعل اوست یا فعل خداست، چقدرش مال اوست چقدرش مال خداست، چقدرش من انجام دادم چقدرش خدا، مثلا این بصیرت، اینو ما میگیم بصیرت نافته در عمل تو بحث ما معرفتی که تو عمل، چون این چیزی باعث میشه نوع عمل تغییر میکنه، یعنی نوع کارش تغییر میکنه، اصلا نوع نگاهش تغییر میکنه، نوع استفاده از عملش تغییر میکنه. باز هست اینو ما تبدیل کنم بصیرت. خب این یک تعبیر. باز یک تعبیر دیگری است تو فرهنگ قرآنی در مورد حضرت خضر آمده، علمناه من لدنا علم و علم لدنی، چون ما در مورد شهود انبیا داشتیم میگفتیم، میخوام اینو درست خونم تا بعدا یه نتیجه کلی هم که باید بگیریم عرض میکنم، چرا سبب یه اشاره کردم ان شاء الله عرض میکنم. علمناه من لدنا علم، علم لدنی داره، علم لدنی حضرت خضر چیکار کرده تو کاراش؟ سه تا کار رو توی قرآن در مورد حضرت خضر گفتن دیگه، نیست مگه؟ سه تا کار. یکی به اصطلاح اون گنج بود که بیرون آوردن، یکی اون کشتی بود که قرقه، یکی هم که یک به اصطلاح غلامی رو کشته، اسم قرآن ظاهرن تو قرآن رو مگه من اشتباه نکنم، حالا یعنی یه نفر رو کشته، دقت میکنم این سه تا تو قرآن اومد، سه تا کاره، و بعد توضیحی که آخرش آمده در مورد این سه کار رو هم نگاه کنه، بعد ببینه چجوری علم لدنی داره چی کار میکنه، دقیق میکنه، میخوام اون کار رو میخوام توضیح بده. مثلا در مورد به اصطلاح کشتی، آیه رو میتونید بیارید من بخونم، آیه چنده در مورد حضرت خضر؟ سوره کهف آورده و هست آیه چند. بله، حضرت خضر بعد از این که سه تا مرحله گذشت و هازا فراق و بینه و بینک رو مطرح کرد اینجوری، اما السفینه فکانت للمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. خب اول اومدیم دفاع از کلا از اینا ضوابطی به دست میارن که معمولا مثل حجت خدا امثال حضرت خضر که علم لدنی دارن تو عالم که داره کار میرسه، اولا دفاع از مساکین مثلا تو نظام اینا، بعضی ازش در مورد حضرت خضر این سر باقی رو گفته شده، ولی هزار باقی هر کدوم یعنی نظام عالم داره اینجور، چون اینا بازوان باطنی عالمند، بازوان حقند به لحاظ باطن. خب فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرد تو ان عیب ها، صحبت عیب که پیش اومد به خود نسبت داد، ببینید و کان وراهم ملک و یعخوز و کل سفینتن قصبا، این یک. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا من و خدا این یرهقه هما تقیانه و کفره، هر دو من ترسیده که این ایمان دوتا پدر ایمانشون قویه، ایمان خوبی داره، این ایمان نباید از دست بره، ایمان صادقانه داره، این بچه حالا بد در آمد چرا باید اینا رو از بین ببره؟ پس هر دو فعردنا یبدل هما رب هما خیرم من هو زکات و اقرب و رحمه، اراده کردیم که رب ما بدهد. ادبیاتش بحث ادب حضرت خضر تو اینجا رو حتما خوندید و میدونید تو بحث های فصوص اومده، دیگران هم گفتن، دیگران هم زمان از فصوص گرفت، از به اصطلاح ابن عربی گرفتن، این تعبیر میکنه خدا، ما اراده کردیم که خدا بهترش رو بهش بده. اونجا که به اصطلاح صحبت چیز شد، صحبت غلام، اصل ایجاد بعدی رو به خدا نسبت میده، ولی اون ترس رو به هر دو نسبت. بعدش به عمل جدار فکان لغلاما یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا، اینجا خالص خدا، یعنی سه تا توضیح داده، سه تا نسبت داده، معرفت او رو اینجوری کرده، داره حرف میزنه، این حرف هم یک عمله، من دنبال این میگه حرف عمله، اما سه نوع برخورد کرده، یک جا گفته من این کار رو کردم، نفس رو به خود نسبت، یک جا که بین بین بود به خود و خدا نسبت داد، یک جا که خالصه به کی نسبت میده؟ خدا. ببینید اون علم و معرفت سرریز کرده تو عمل، یعنی ادب رو رعایت میکنه، ادب نسبت به خدا در بیان، در بیان صحبت و حجت خداست. اینجا ما چی جور با توضیح بدیم؟ چی باعث شده که اینقدر فرق حاصل شد؟ یعنی سه جور حرف زد، یک جا گفت ما، یک جا گفت من، یک جا گفت خدا. چرا اینجوریه؟ این زیر سر اون معرفت. این معرفت اصلا باعث میشه عمل جدید ایجاد میکنه، یعنی عمل رو نوع دیگر میکنه، سبک دیگر میکنه. لذا گفتیم اصلا جنسش تغییر میده، اصلا شعور دیگه میشه، اصلا جنسش تغییر میده، دقت میکنه. خب بخشت، این یک تعبیر. یک تعبیر دیگری هم باز تو قرآن هست، من میخوام اون چی که در مورد فضای شهودی تو فرهنگ قرآنی به عنوان بنیاد اعمال قرار داده. من الان دو تا گفتم، یکی علا بصیرتن، یکی علمناه علما من لدنا علما. یک تعبیر دیگه هم باز هست تو فرهنگ قرآنی به اسم برهان، برهان رب، در مورد حضرت یوسف اونجا که داره آیه 24 یوسف، فلقد همت بهی و هم بهی همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اون زلیخا میل پیدا کرد به حضرت یوسف و حضرت یوسف میل پیدا میکرد اگر برهان رب را نمیدید، اگر برهان رب را نمیدید میل پیدا میکرد، یعنی عمل جلوگیری از شهوت و حذر کردن و معاذ الله گفتن و دور شدن و دامن آلوده نکردن، اینایی که توی قرآن آمد، اینا همه زیر سر این برهان ربه. لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. لفظ برهان که به کار برده شده یعنی حجت واضحه به اصطلاح کامل، برهان دقیق میکنه که مسلط بر دل میشود. ببینید علامه طباطبایی برهان رو به تعبیر میکنه سلطان، مسلط بر دل میشه، یعنی برهان امر واضح روشن مسلط شده در دل، حجت واضحه در دل نشسته، محکم بر دل، مسلط بر دل. نگاه کنید تفسیر علامه طباطبایی در مورد این برهان نگاه کنید آمده. بعد میگه خب چون این چیزی دقت کنید از سنخ علم حصولی نیست، علم حضوریه، علم شهودیه، در اون برهان رب. خب این برهان رب آمد، حضرت یوسف شکلی عمل کرد، شکل عملش واضحه دیگه، عملش حذر از به اصطلاح گناه و معاذ الله گفتن و دور شدن و تن به گناه ندادن، که علامه تو یک بحث بعدی هم داره اونجایی که تو قرآن هست که یکی میاد به دفاع این لحظه، اون عزیز مصر میاد زلیخا رو و از یوسف در این وضع میبینه، اون یکی شهادت میده. این لحظه علامه تو خیلی قشنگ نرم میکنه، میگه این موقع که از یوسف پرسه خیلی آرامه، اصلا در جواب دادن خیلی آرام جواب میده، چون وصل به یه جای دیگه است، آرام حتی در جواب دادن. موقعی که میخواد جواب بده آدم گاهی از این موقع میشه آدم میترسه نکنه به من تهمتی بزنن، ایش آرام. بعد اون به اصطلاح حالا بچه از کی از هرچه هست میاد شهادت میده بر این که حضرت یوسف مبراست، به این دلیل، دلیلش هم خود عزیز مصر دید و لذا به زنش گفت واستغفری لذنبک، برای گناهی کردی استغفار کن، و در مورد حضرت یوسف دیگه مشخص شد برش. میخوام اینو بگم اون برهان رب چیکار میکنه باش، یعنی او رو هم محکم کرده در صحبت ها، در تعامل، هم چه کرده اون برهان چیکارش کرده، باعث شده که گناه هم نکنه. ما اینجا میگیم شهود در دل عمل آمد، شهود، برهان، برهان رب. بعد علامه طباطبایی اصلا از این بحث استفاده میکنه، اصلا اسمت انبیا رو با همین شهود درست میکنه و توضیح داره دیگه، من نمیخوام مفصل اینجا. باز ادبیات برهان، پس برهان، بصیرت، علمناه من لدنا علما. باز بذار یک تعبیر دیگری که معمولا تو روایات باش رو برو هستیم، تو آیات هم به نحوی آمد، من قبلا هم توضیح دادم، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوریست که تو دل میشینه، خدا قرار میده. علم به صحبت و به بحث و اینها نیست، علم تو نور در دله. حالا این نور بنده معتقدم این تعبیری که اینجا آمد سه سطح رو میگیره، هم سطح حصولیه در دل نشسته، هم القای قلبی، هم شهود عرفانی. که یقینا شهود عرفانی نهایی دیگه به اصطلاح مصداق اتم نوره دیگه، اینه که کسی نمیتونه انکار کنه. خواستم اینو بگم در مورد انبیا ما با یه همچه چیزی روبرو میشیم، در مورد رعایا هم ما داریم این حرف رو. فعل جمله اشاره میکنم تا برسیم به بحث بعدی. امام سجاد در مورد ابوذر میفرماد والله لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. بگم اون علمی که تو سلمان داشت ابوذر میدونست اونو میکشت. و حضرت میفرماد علمی داره که از علوم ماست، لا یحتمل و الا نبی یا مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. و بعد اینجوری تبیه و انما صار سلمان من العلماء لانه امر مننا اهل البيت. چون از ما اهل بیت شد عالم شد، نسبت پیدا کرد. بحث هم واضحه دیگه، اینجا بحث شهودیه. این تو رعایا هم میتونیم از این نوع علم شهودی نام ببریم. میخواید نمونه دیگر تو روایات آمده، میخوام به سرعت بگم تا بتونم به نتیجه که باید برسیم. میخواید به روایاتی که در مورد اون جوان آمد، حارثه ابن مالک چیه تو روایت هست، اون نگاه کنید. اونجا جوان که میگه من بر یقینم، من بر ایمانم، تعبیرهای متعددی که تو روایت آمد و حضرت میپرسه هر چیزی حقیقتی داره؟ این یقینی که تو میگی حقیقتی، حقیقت اگه بخواد باشه دلیلی میخواد، برهان تو بشه دلیل. میگه شروع میکنه توضیح میده که من روزها اینجوری کردم، شبها اینجوری، تا به جای رسیدم که زوزه جهنمیان رو میشنوم، نمیدونم بهشتیان رو کلل ارائک هستم میبینم. این توضیحات روشون در اونجا میده، دقت میکنه. این تو رعیت هم پیاده میشه این نوع شهود. حالا شهود ضعیف قوی اینا الان دیگه الان بحث ما فعلا نیست، یقینا اون قوی ترش مال اهل انبیا و اهل بیت حسابش جداست باورجا. ولی به هر ترتیب این میاد تو دل عمل. ما چند نمونهش رو نشون دادیم، یعنی در مورد حضرت ابراهیم گفتم، در مورد حضرت موسی گفتم، در مورد حضرت امیر گفتم، در مورد ابو عبدالله گفتم، در مورد اصلاح حضرت خضر گفتم، اینا رو گفتم، حضرت یوسف گفتم، اینا توش نشون داده شده. این تو عمل میاد، عمل رو جدا میکنه. و قبلا هم عرض کردم تو میزان اینا جزء اینا نیست که تو میزان قرارش بده، اینا خود میزانن، یعنی عمل نیست. اینا رو گفتیم تمام کرد. حالا من فقط باید یه نتیجه بگیرم از این بحث تا این قسمت تمامه. هرچه این بحثی که میکنم در مورد صدق و صفا، در مورد اخلاص هم فی الجمله مطرحه، حالا میخوام ورود کنم. اون چیه؟ در جلسه قبل یه اشاره کردم، خب الان نتیجه گیری بکنم. روح عمل مثل معرفت در دل عمل، عمل رو رنگ میزنه، بلکه عمل همان روح عمله. اینو میخوام توضیح بدم، دقت میکنه. ما در جلسه قبل این اشاره رو کردیم، گویا اون روح عمل تنزل کرده، عمل رو رنگ خودش داره آورده. یعنی اصلا الان من میتونم بگم این توحیده که اومده تو اینجا تبدیل شده به معاذ الله که حضرت یوسف میگه، اون توحیده که در حضرت موسی تبدیل میشه وقتی میرسه به دریا، میگه انما یا ربی سیهدین، توضیح دادم اینا رو دیگه. اون توحید آمده اینجا، خود توحیده. اصلا درست عمل در انجام میده، اصلا این عمل رنگ توحیدی، اصلا توحیده. غیر از یک نفری است که با شکل دیگر همین حرف رو میزنه، همین کار رو میکنه. شاید یه نفر بگه اخلاقم بده و تن به گناه نمیدم، معاذ الله، اینجا تعبیر میکنه. یه چیزه، یه معاذ اللهی داریم که حضرت یوسف گفت، از استنبال چی میگردم. دو تا کار انجام شد، این گفتن هم یک فعله، قبلا توضیح دادم نفس گفتن، معاذ الله گفتن، نفس این صحبت های ما، حرف هامون، همه هم جزء فعل ماست، توضیح دادم قبلا تو اون گستره عمل. خب این عمل خاص اون توحید به حدی توش میشه، اصلا یک جور دیگه میشه. این را اگه من بخوام توضیح بدم چیکار باید بکنیم؟ به من بگید، میگم اصلا ببینید، نه که انسان نه وجود شعوری ارادیه، اون باطن عمل میاد تو عمل سرریز میشه، تمام عمل رو میگیره شکل میده. یعنی نباید بگید این عمل همان عمل است. مثال زدیم، مثلا اینم انفاق کرد اون انفاق، این انفاق ریاان کرد اون انفاق اخلاصم. به این عمل انفاقیشون باید بگیم چی؟ ریا کرد، ریاست اینجا، این عمل ریاست، انفاق اصلا انفاق نیست، در واقع انفاق ریاییست یا ریا انفاقیست. دقیق میکنید اینجوری هست، یعنی اینه اون. اما یکی میگیم چی؟ از سر اخلاص کرد، میگیم اون روح عمل خودش کشونده. اینا ما باید تعبیر کنیم، چیکار کنیم، چه تعبیر؟ اگر بخوام تعبیر دقیقی از این بحث بکنیم، باید بگیم رابطه روح و بدن که برقرار میشه، اون روح در بدن میاد، تجسد ارواح، یه لفظ تجسد ارواح رو یادتون هست از بحثای آقایون عرفا و اینها بوده، تجسد ارواح. ببینید یعنی روح خود رو به جسد تبدیل میکنه، جسد جسد، روح روحه، اما روح خودش رو در جسد نشون میده. ببینید مثلا الان شما یک نفر که سراسر نشاطه، از چهرهش چی میفهمید؟ چی میفهمید؟ این سراسر نشاطه، این یعنی چهره است، اما چهره از اون باطن خودش کشونده اینجا شده، اما یکی غم ازش میباره، او میبینی تو چهرهش، اما چهره نشاطه. اینو میگیم چی؟ آن غم درونی خود رو در اینجا نشون، اینجا که اومد، این غم درونی که اومد اینجا، حال انسان چیکار میکنه؟ گردنش رو، سبک نشستنش رو، حرف زدنش رو یه جور دیگه میکنه، نیست؟ اینا باید بگید نشستنه، باید بگید نشستن غمگینانه است یا غم آمده در نشستنه. درد میکنه. اما اون نشاط چی؟ نشاط میاد، همین نشستن، اینجا هم نشسته، اما این نشاط باعث میشه این نشستن با اون نشستن خیلی زمین تا آسمون فرق داره. یعنی در واقع این نشستن نشسته و نشاط داره، اما این نشستن و نشاط داشتن اصلا تو چهرهش، تو رفتارش، تو حتی نشستنش تاثیر گذاشت. ما اینو میگیم چی؟ تجسد ارواح، یعنی اون روح خودش کشونده به سطح جسد، جسد رو شکل داده. دقت میکنه؟ تو این بحث هم عملا اگه خوب بخوایم بگیم، واقعا اینه، اون معرفت آمده. حالا معرفتی که ما رو عرض کردیم، 3 ساعت معرفت، چه معرفت اصولی، چه الغای قلبی، چه شهود، هرچه، آن معرفتی که تو عمل آمده، عمل رو رنگ زده. دقت کنید چی عرض میکنم؟ آن معرفت آمده رنگ زده. این معرفت آمده رنگ زده رو با چی جوری معنا کنیم؟ باید بگیم عملا اصلا همون معرفت شد عمل. دقت میکنید؟ همون معرفت شد عمل. عمل معرفتی است یا معرفت عملی است؟ به لحاظ تجسد واضح است هم چه عرض میکنم. این باعث میشه ما اصلا میتونیم بگیم، دقت کنید تو بحث هایی که ما در مورد به اصطلاح اعمال داریم، اعمال به حسب معرفت ها شکل های متعدد پیدا میکنه. یعنی عمل یکسان، به لحاظ معرفت ها یه جور دیگه میشه. یعنی این عملی رو که انسان انجام داد، نماز میخونه از سر کسالت و نفاق، نماز میخونه از سر به اصطلاح بندگی اولیه، نماز میخونه از سر بندگی نهایی، 3 تا نماز در همین ظاهرم عملا هم یکسان، همه شما هم در نماز جماعت میخونه، ولی زمین تو آسمون بینشون فرق، یعنی نوع عمل شکلش فرق میکنه، شکلش، حتی شکلش بشه معنی ظاهرش که یکیه، اما میبینی این یکی تبدیل شده با نماز جان و دلی، اون نماز تبدیل شده با کسالت و با زحمت، زمین تو آسمون فرق. اینجاست که ما چی تعبیر میکنیم؟ میگیم اینو توجه کنید، به ظاهر شکل یکسانه، ولی کسی اهل معنا باشه این عمل رو نگاه کنه، میگه این عمل اینجوریه که اصلا به درد نمیخوره، آن عمل خیلی خوبه، خیلی مهمه. ببینید این تعبیری تجسد ارواح، یعنی اون باطن خودش رو میشونه به سمت جسد، جسد رو شکل میده، یک چیز دیگر در میاد. خب ولی یه حرف دیگه هم میشه زد، کسانی که این عمل را انجام میدن میان جلو، تروع اجساد میشه. اینم فقط خواستم یه توضیح بدم، تروع اجساد یعنی چی؟ یعنی همین عمل حالا میتونه باطن بسازه، حالا عملی که اینجا شکل گرفته خودش اوج میگه، همین عمل، همین عمل الان این نماز، نماز از سر جان و دل یک تروع داره که باطن را هم شکل داده، کنارش عمل با کسالت هم یک تروع داره، جان رو شکل داده. از جان و از باطن اومدیم گفتیم عمل رو شکل میده و رنگ میده و واقعا هم فرق هست زمین تا آسمون، لذا باعث میشه که اعمال ممتاز میشن. الان ما میخوام بگیم حالا اینم خودش سرریز میکنه در باطن، ادش نبید میکنیم به تروح اجساد، یعنی جسد بالا رفته شده روح، این سطح عمل رفته بالا شده روح، لذا تک تک اینها باز میسازه جان را. ما در سطح میاریم، عمل میاد، معرفت میاد تو سطح عمل، ریخته شد عمل رو ساخت، ولی دوباره عمل جان رو ساخت. به یک تعبیر همونجا خود خود رو ساخت، ولی نه، نفس این عمل هم اثر داره. اون توضیحی که آقایون دارن که ظاهر به سمت باطن سیر میکنه، ظاهر خوش به سمت باطن میکشه، اون هم هست. و عجیب این که تکرار که میکنه کم کم این تروح داره، یعنی باطن سازه، باطن رو شکل میده، باطن آغازگره. این رو ازش ما به چرخه، چرخه‌ای که باطل نیست، تناقض نیست، او میاد باز دوباره قوت میده، باز میاد قوت میده، باز میاد قوت میده، از اونجا میاد سرریز میکنه، دوباره باطن رو قوت میده. و این چیزی است که ما در کار معرفت خیلی فراوان، و بعضی هم گفتن میخوای معرفت تو کامل کنی از راه تروح اجساد دست به کار شو، اینایی که میدونی رو پیاده کن تو عمل، بذار بخوره به جان، این کار رو میکنه، کار بخوره باز به جان، کار رو بیاری، معرفت رو بیاری در صحنه عمل، صحنه عمل باز دوباره میکشونه به سمت جان. این چیزیست که باید توجه کرد. خب ما تقریبا بحث معرفت رو تمام کردیم، اینقدر که ذهنم هست بحث معرفت تمام کردیم، باید به شعبه های دیگر بپردازیم انشاءالله از جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من فردا که نیستم به دلیل کاری به شما میریم دیگه، میخوره به ایام اربعین و اینها که دیگه تعطیل میشه. انشاءالله بعد از سفر ما خدمت تو هستیم، بعد از دهه آخر سفر، یعنی تو ربیع خدمت تو هستیم. انشاءالله موفق باشید. وسیعتشش خلالی به اتفاقا بعدش هم داره اختلاج شکل نمیشه. بله همتری تردید تو بسیعت پیدا نمیشه نهایتش. بله همینجور تا چهارم صحیفه. الذین سبقونا بالایمان. وسیلهشون خود خداست.
آره مثلا اینجا من دیدم خود امام خاتم میفرما که و وسیلتی حرکت توحید، این اصلا برای ما دیشه و وسیلتی حرکت توحید و ذریعتی امیر لم اشتر بکشن، یعنی امام به تو پرستی خودش رو مراسه،
امام بی واسطه با توحید به خدا میرسه. سلامت باشید.
حق مقام کسرت توسط حضرت خضر رعایت شده.
آره دیگه اتفاقا تو همینجا فقط یه بحثی هست، مسئله ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اینم باید بهش اشاره تو کارش، یعنی به تعبیری ما بدونیم در هستی واقعا تو هستی است، سهم ما در هستی تنزل است و نقص، لذا نقص ها به ما نسبت پیدا میکنه. خیر بشون شنوای سید میان ایشون یا نمیان. خب بسیار بسیار خوب بسیار آره. یعنی من و خدا هر دو، چرا؟ چون تو
تو اینجا به اصطلاح ترس از اینه که مؤمن ها دو پدر و مادر که مؤمنن چی بشن؟ طغیانن و چی؟ کفرای این چیز یعنی به طبیعی باعث بشه اینها از مسیر به در برن. هم ما ترسیدیم هم خدا. آره
یعنی میرفتم قطعا، یعنی اینجوری معلی باید بکنیم
به طبیعی دست سنت الهی مشخصه این زنده باشه اینها کافر.
تعبیر یه خورده لیم.
نه 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 خیلی عالیه، چون تو نظام احسن اینجوری دیگه، یعنی همه بعدی ها مشخصه که به کجا میکشد، نه یعنی باید حتما روی بده تا خدا بدانه. تا دوما تا نظام احسن اینجوری.